يغمر ذريب امر اماني في ايماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا قرانا نور البال يغمر ذريب امر اماني في ايماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا قرانا
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی و همیشگی شبکه جهانی ولایت. هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامتی دارم. همه برادران بزرگوارم، همه خواهران خوبم آرزو میکنم که انشالله هم حالتون خوب باشه، هم اوضاع و احوال روابط بین شما، همسرتون و فرزندانتون در خانوادتون گرم و صمیمی و خوب باشه و انشالله هیچ وقت هیچ مشکلی وجود نداشته باشه که شما رو به فکر فرو ببره که حالا باید چی کار بکنم. هیچ وقت به گره کور و بن‌بست تو زندگیتون بر نخورید. امشب هم کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده با حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه و امشب میخواییم یه خورده ویژه با شما بینندگان خوبمون صحبت بکنیم در مورد موضوعی که در آستانه اون هستیم. اگر اجازه بفرمایید تا دقایق دیگه بیشتر در مورد موضوع برنامه با شما بینندگان خوبمون صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. ایام بسیار خوشی رو در پیش داریم. پیشا پیش خدمت همه خانواده های محترم تهنیت و تبریک عرض میکنم و خداوند امیدوارم به برکت این ایام روزهای خوشی رو برای جهان اسلام به ارمغان بیاره.
انشاءالله. خیلی ممنون از هم خانم دکتر. این تبریکی که شما به بینندگانمون گفتید خود به خود مشخص کرد که ما امشب انشاءالله میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم. من هم به نوبه خودم تبریک میگم. پیشا پیش در آستانه ولادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و خب سه شنبه دیگه روز مادر هست، روز زن هست و خیلی مهمه به هر حال همه اونهایی که هنوز سایه پرمهر مادر بر سرشون هست جایگاه مادر رو بهتر بشناسن و اگر خدایی نکرده این گوهر گرانبها رو از دست دادن هم بدونن که همچنان وظایفی بر عهده ما هست، همچنان اگر خدایی نکرده مادری از در بین ما نیست. به هر حال در روابط بین همسران هم جایگاه همدیگر رو شناختن خیلی کمک میکنه به بهبود روابطمون در زندگی. امشب انشاءالله میخواییم به همین مناسبت و این که فکر میکنم دیگه همه ماها یه جورایی در تکاپوی این هستیم که به عزیزانمون بفهمونیم که چقدر برای ما جایگاه دارن و محترم هستن، به مادرمون، آقایون و همسرشون. امشب بهانه خوبی شد برای ما که ما هم در این مورد یه مقدار صحبت بکنیم، در مورد جایگاه مادر و به خصوص حتی در مورد مقام خود زن و اینکه اصلا چرا ما واقعا میایم یک روز رو نامگذاری میکنیم، آیا همین یک روز کافی است یا نه. اگر شما بینندگان خوب مایل بودید در بحث ما رو همراهی بفرمایید 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، از همین لحظه در اختیار شماست. از طریق فضای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیام بفرستید و در بحث کنار ما باشید. خب خانم دکتر فخر روحانی، معمولا ما وقتی که بحث جایگاه مقام مادر میشه و به هر حال در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، یه سری از عبارات هستن، حالا احادیث، یه سری از آیات هستن که سریع تو ذهن همه ما پررنگ تر میشن. ما در قرآن آیاتی رو داریم که تاکید میکنه بر مقام مادر و پدر و احسان کردن و نیکی کردن به اونها. در کنار این تأکیدی که بر مقام هر دو داریم، ما احادیث رو هم داریم که مثلا مثل این حدیثی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که بهی زیر پای مادره.
بله.
چرا تو این حدیث میاد مقام مادر از پدر جدا میشه؟ چرا واقعا اونجا آیات بر هر دو تأکید دارن؟ اینجا ما در بعضی از احادیث رو مقام یکی داریم پررنگ‌تر کار میکنیم.
درسته. خدمت شما عرض کنم که ضمن عرض ارادت خدمت همه مادرای محترم، مخصوصا مادر ائمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و با استمداد از اون بزرگوار، باید عرض کنم که اتفاقا قرآن هم مقام مادر رو مجزا کرده. همطور که شما میفرمایید ما آیاتی از قرآن داریم که توصیه کرده و وصین الانسان به والدی، منتها در سوره احقاف پشت سر این مسئله میفرماد حملت و امه وهنا علی وهن، یعنی دقیقاً بعد از اینکه توصیه میکنه به هر دو، نقش مادر مادر رو مجزا میکنه. یعنی قرآن هم توصیه کرده به بزرگداشت ویژه نسبت به مادر. حالا چرا ویژه؟ مگه زحمت که مادر میکشه متفاوت تره؟ حالا علاوه بر این که واقعا متفاوت هست و میتونه باشه، نکته مهم اینه که مادر روح لطیف و احساسی و عاطفی بیشتری داره. یعنی نوع تعامل بچه ها با مادر متفاوت با نوع تعاملی که به پدر دارن. لذا قرآن بعد از اینکه همطور که نمایش داده میشه، بعد از اینکه توصیه میکنه و وصین الانسان به والدیه، ما انسان رو هم به پدر توصیه کردیم هم نسبت به مادر، بعد دقیقا میره زوم میکنه رو نقش مادر، میفرماد حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. آخه مادر دوران حمل رو سپری کرده، بله، با اندوه، با سختی، و وضعت و کرها با سختی تمام هم وضع حمل کرده، و حمله و فصاله و ثلاثون شهر را، حتی اقل شیردهی و حمل روی هم 30 ماه مادر رو گرفتار میکنه برای حتی اقلش، کمترین مقدارش. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. نکته مهم اینه که قرآن بعد از اینکه این مسئله رو در رابطه با جایگاه پدر و مادر و فرزند میفرماد و اصل حلیفی ذریتی، تو این تأکیدی که نسبت به نسل و ذریه میکنه، بعد نکته بعد آیه مهمش آیه 17 که میفرماد اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. قرآن این مدل تعامل مادر فرزندی رو مورد ستایش قرار میده. میفرماید اینها کسایی هستن که ما تلاش اونها رو میپسندیم، میپذیریم، و لذا نتقبل عنهم احسن ما عملوا، تلاش های شایسته شون رو میپذیریم و نتجاوز عن سیئاتهم، از گناهانشون میگذریم و اونها رو در بهشت جا میدیم. و عجیب باز آیه بعدی هست، والذی قال لوالدیه اف لکما اتعیداننی ان اخرج و قد خلق. نکته جالب اینجاست که نقش پدر و مادر فقط تربیت جسمی نیست. تربیت جسمی یا به اصطلاح توجه به سلامت جسمی بچه ها،
فراهم کردن رفاه و آسایش،
بله، اون چیزی که آیه بعدی میخواد ازش پرده برداره مسئله توجه به بعد معنوی بچه هاست. یعنی پدر و مادر در شاید بشود گفت دشوارترین بخش تربیت، بخش تربیت معنوی هست. چون ما در رابطه با تربیت معنوی یک سلسله دشواری هایی داریم که تو تربیت مادی، تو تربیت جسمی مسئله نیست. تو تربیت جسمی بسیاری از خاکریزها فرد شده، کسای دیگه هم اومدن به کمک مادر، مثل پزشک، مثل کادر و تیم پزشکی و پرستاری که میان، میشه شما تب فرزندتون میتونید درجهشو مشخص کنیم، بگیم بچه 38 درجه تب داره. اما بچه‌ای که نسبت به عقایدش دچار تردید شده، جوانی که نسبت به ارزش‌های الهی دچار تردید شده، شما نمیتونی اینو به صورت کمی بیان کنی، بگی نمره احترام به والدینش این ترم نسبت به اون ترم کمتر شده. دشواری‌هایی که تو بحث تربیت دینی وجود داره دشواری‌های خاصیه که اتفاقا این مسئله هم حمل میشه بر مادر. یعنی کسی که یک تنه بالای سر بچه ها برای تربیت ایستاده، البته که پدر هم هست ولی به صورت ویژه از مادر انتظار میره. لذا ما پدر رو نقش بیرونیش رو با رنگ تر میبینیم، مادر رو نقش درونی. و عجیب این که انقدر اسلام برای این نقش و حضور مادر در کنار فرزندان ارزش قائل هست که خانواده ها رو مکلف کرده به تأمین نفقه زن. یعنی گفته که مرد نفقه او رو تأمین کنه، مسکنش رو، همه اونچه که در شأنش هست تأمین کنه، او فقط و فقط
دغدغش تربیت باشه.
بله. لذا مکلف نباشه به تأمین مسائل مالی. مکلف چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه تأمین تربیت و معنویت خودش یک نفر آدمی میخواد که وقف این عرصه باشه. لذا اگر مادری علاوه بر این عرصه عرصه‌های دیگری رو هم انجام میده، معلم هست، استاد هست، پژوهشگر هست، یا پرستار هست، یا هر کار دیگه بیرون از خانه انجام میده، ضمن احترامی که ما برای اون عرصه قائل هستیم، تأکیدمون بر اینه که اون چیزی که خدا از ما خواسته در وهله اول اساسی ترین نقشی که یه خانم میتونه تو خانواده داشته باشه نقش مادری هست. و به همین خاطر شما میبینید الان تو فضای جامعه ما هم همین جوریه. یه خانم هر چقدر تو عرصه های بیرونی موفق باشه، یه مثلا فرض کنید مدیر موفق باشه، یه معاون وزیر خیلی موفق باشه یا هر چیز دیگری، این شما متوجه بشی که این خانم تو عرصه زندگی خانوادگیش موفق نیست. یعنی بفهمی فرض کنید همسرش رو ترک کرده، یا او همسرش رو ترک کرده، یا با فرزندانش مشکل داره، یا نتونسته فرزندانش رو بیرون
سر به راه یا تحویل جامعه نداده.
کاملا کمرنگ میشه همه موفقیت های اجتماعی او. لذا اساسی ترین نقش که ما ذاتن فطرتن، نه حتی این نقش رو اجتماع به زن نداده، فطرت آدمی به زن داده که بهش گفتن تو بالا سر تربیت فرزندت بایست و اگر فرزند
توانمندی داری تو این قضیه
خدا ابزارهاش هم بهت داده. ابزارهاش چی هست؟ مردها حوصله نگهداری بچه ها رو ندارن، به خصوص بچه های کوچیک. وقتی که نوزاد هست بچه اذیت میکنه، گریه میکنه، مرد خیلی زود کلافه میشه. ولی خدا این توانمندی رو به خانم ها داده. حتی گاهی وقتا اگه مادر توی فضایی نباشه، قرار باشه کودک دست پدر باشه، کودکی که بیتابی میکنه، خانمی داوطلب میشه آقا این بچه رو بده من آرومش. یعنی خدا این توانمندی رو ذاتن و فطرتن به مادرها، پس ابزارها رو در اختیار زن قرار داده و انتظار هم از او میره که تو این عرصه باشه. هرچند متاسفانه این عرصه امروزه یه قدری مورد بیمهری داره قرار میگیره.
خانم دکتر فخر روحانی، وقتی که پدری زحمت میکشه، شرایط مالی خانواده رو داره به هر حال مهیا میکنه، ما فرض کنیم که اصلا فقط پدر داره تو این عرصه کار میکنه، پدر وقتی که وارد منزل میشه، حتی اگر مادر خونه وقت نذاره غذای چیزی آماده نخواست بکنه، اون غذا رو از بیرون هم میشه با همون پول فراهم کرد.
بله.
و به هر حال به قول خودمون شکم همه اعضای خانواده سیر میشه و روز هم میگذره. اما واقعیت هم اینه که اون خوراکی که داره به روح میده رو نمیشه از هر کجایی تهیهش کرد. این خوراک رو باید با همون اعتقادات و فرهنگ خانواده با حوصله به روح اون فرزند رسوند تا خوب تربیت بشه. پس ببینم دقیقاً همونی هست که شما میفرمایید، پدری که خسته میاد واقعا یه وقتایی حوصله نداره، یا شاید فرصتش رو حتی نداره، انقدر مشغله داره که ببینه بچه کم و کسریش چی هست. مادره که حواسش اینجا هست.
بله.
فقط فکر میکنم خانم دکتر ما یه مقدار جایگاه نقشا رو داریم فراموش میکنیم. یعنی اون ارزش جایگاه مادری با فعالیت های اجتماعی با همدیگه جا به جا شدن. فکر میکنیم یه خانم اگه تو جامعه باشه احتمالاً پررنگ تره. اشاله امشب در این مورد حتما برامون صحبت بکنید. فکر میکنم هرچی ما مقام و جایگاه یک زن و یک مادر رو بیشتر میشناسیم، بهتر میتونیم اون ایفای نقش بکنیم، جایگاه همون هم فراموش نکنیم. خب اگر که آماده باشید خانم دکتر، ما یه میامنامه خیلی کوتاه رو میخواییم ببینیم بعد برگردیم. من فقط یه نکته خیلی کوچیک رو خدمت بینندگان خوبمون بگم، اونم این هست که خب میدونیم که خیلی از عزیزانمون توی این یکی دو روز شاید هم زودتر در تکاپوی این بودن که یک هدیه‌ای رو، یک کادوی رو برای روز مادر فراهم بکنن و تقدیم مادراشون بکنن، برای اینکه ابراز محبت کنن و به مادرشون بفهمونن که چقدر براش عزیزه. خب ضمن اینکه به هر حال این کار خوبی هست، هدیه دادن فی نفس کار بدی نیست، امسال اگر موافق باشید می‌خوایم یه جور دیگه‌ای به مادرانمون هدیه بدیم و اون هدیه رو امشب انشالله در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم. من خیلی دوست دارم شما بینندگان خوب هم تو این بحث ما رو همراهی بکنید که فکر می‌کنید هر کدوم از ماها چه هدیه‌ای چه کادویی می‌تونیم به مادرمون بدیم. حتی یک خانم اگر شما متأهل هستید، بانوی بیننده که متأهل هستید، برای ما پیام بفرستید که آیا انتظار دارید همسرتون حتما یک کادویی به شما بده که ارزش مادی براتون داشته باشه، یا اینکه فکر میکنید مثلا حمایت‌هاش، همراهی‌هاش، محبت‌هاش، دلسوزی‌هایی که تو شرایط فعلی داره برای خانواده‌اش به خرج میده و تلاش میکنه، همون رو به عنوان هدیه ازش قبول دارید. امشب برامون تو این زمینه پیام بفرستید، یه بخش رو با هم ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر.
خب خب ممنون از اینکه همچنان همراه و بیننده برنامه خودتون هستید، قرآن و خانواده. امشب به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد جایگاه زن و مادر قرار هست صحبت بکنیم. شما بینندگان خوبمون هم میتونید در این بحث مشارکت بکنید و کنار ما باشید. خب دکتر فخر روحانی، ما امشب بحثمون به هر حال به این رسید که خب در مقام مقایسه اگر بخوایم نگاه بکنیم، بر اساس اون که خب وظایف خاص‌تری هم بر عهده زنان قرار گرفته، خب واقعا یه جایگاه ویژه‌ای هم پیدا می‌کنن، به خصوص یک مادر. چرا واقعا ما در دنیای امروزی، من خانم یه خانم به عنوان یه خانم شاغل این رو میگم، اگر که یه زمانی قرار باشه فقط در منزل کار بکنم و در اجتماع حضور نداشته باشم، گاهی اوقات باید این احساس رو داشته باشم که، یعنی این احساسی که ایجاد شدش متاسفانه، که شاید من کم ارزش دارم میشم، شاید بهای کار من خیلی به چشم نمیاد. چرا واقعا ما وقتی در جامعه یک خانم حضور پیدا میکنه، بعضی وقتا احساس میکنیم این خانم مهمتره؟ درسته. چرا نقش مادری و اهمیتش مقدار کم رای میشه، کم دیده میشه؟
درسته. در واقع بیمهری هایی که امروزه به جایگاه مادری میشه، اگه کسی بگه من فقط مادر هستم و خانه دار هستم،
خیلی به چشممون نمیاد.
بله، به چشم حقارت بهش نگاه میکنیم. خانم واقفی عزیز، یه بخشیش برمیگرده به شرایط خانه‌داری امروز. شرایط خانه‌داری امروز یه قدری فراغت برای خانم‌ها ایجاد کرده. برخلاف مادری در دوره‌های گذشته که مادر قرار بود لباس بشوره، حتی مثلا میگم نان رو تهیه کنه، مربای مصرفی خانواده رو خودش درست کنه، چه میدونم تو خانواده‌های روستایی لبنیات رو معمولا مادر تهیه می‌کرد، اصلا فرصتی برای اینکه بخواد فکر کنه به عرصه‌های دیگه براش وجود نداشت. اما الان انصافاً مادری از حالت مکانیکی به حالت مدیریتی داره تبدیل میشه. یعنی مادری که قرار بود بدوه، نفس بزنه، خسته بشه، هلاک بشه، الان نه، دکمه ظرفشویی رو میزنه، دکمه لباسشویی رو میزنه، غذا رو توی آرامپز میذاره. خب پس یه فراغتی براش ایجاد شده.
البته الان دکتر همه مادرها میگن ما خدا داریم از صبح تا شب میذاریم، بازم خسته ایم، کارهامون هم مونده. فکر کنم به حال یه مقدارم ازدحام وسایلی که تو خونه زندگی داریم، رسیدگیمون به اونها و همین تشریفات داخل منزل هم خودش رسیدگی بهش خسته کننده میشه.
درسته.
ولی اصل مادری،
درسته، این یه بخشیشه. یعنی یه بخشیش اینطوری شده که خانواده الان، اگر مثلا میگم کتبانوی سابق، قبلا بانو و ملکه تو خونه اون خانومی بود که مرباش خیلی خوشمزه بود، چه میدونم ماستی که درست میکرد خیلی ماست خوبی از آب در میومد. ولی الان شما هر هنری که تو خانه خانوم ها بخوان داشته باشن، بهتر از اون، آفرین، بهتر از اون رو داره به اصطلاح بیرون عرضه میشه. لذا این عرصه رو خانوم های ما دیگه عرصه‌ای واسه خودنمایی نمیبینن. این خودش یه دلیله، فراغتی که به وجود اومده و اینکه حالا اگه شما بهترین شیرینی رو هم درست کنی، نسبت به شیرینی فروشی سر کوچه بازم عقب‌تر هستی. خب این یه خود دلیل شده برای اینکه خانم ها تو این فراغت حاصل برن سراغ اینکه یک کار دیگه‌ای رو کلید بزنن یا از فرصت‌های موجود استفاده کنن. اما بخش مهم مسئله که منجر به تغییر نقش مادری شده، نوع بازنمایی هست که تو رسانه‌های ما داره انجام میشه. متاسفانه رسانه‌های دنیای امروز زن رو به شکلی که واقعی نیست، یعنی زن واقعی تو دنیای عرصه زندگی خارجی و حاضر و واقعی هست، نشون نمیدن. لذا گاهی وقتا از زن به خاطر اون گرایشات غالب فمینیستی که متاسفانه تو دنیا داره خیلی بد کلید میخوره، از زن یک چهره مردانه تشکیل میدن. لذا زن محبوب زنی که مکانیکی بلد باشه، قشنگ بخواد ماشین خراب شده داره مثلا فرض کنید پنچرگیری میکنه، یا زن محبوب زنی که تو نقش پلیس نقش موفقی داره، یا زن محبوب زنی
خشن مثل یک مرد خودش بروز بده.
آره، یا مثلا توی کارخونه یا توی اداره داره به مردانی که زیر دستش هستن دستور میده، رو صندلی نشسته، آقایی میاد اینجا میز و دستمال میکشه، بعد اینو این چهره
یه زن توانمند از دیدگاه اونها.
آره، این چهره که بازنمایی میشه تو رسانه چهره واقعی نیست. همونطور که گفتیم، ما اگه همون خانم رو هم از خارج از فضای قاب رسانه بدونیم که توی زندگی شخصیش موفق نیست، یا اصلا فرض کنید چند تا ازدواج ناموفق داشته و در حال حاضر داره تنهایی زندگی میکنه، کاملا برای مکدر میشه این چهره. اما متاسفانه این بازنمایی رسانه‌ای داره به خانم ها میگه که اگر میخوای جایگاهی برای خودت دست و پا کنی، باید از فضای چهار دیواری خانه بری بیرون. خب حالا اگه خانم رفت از چهار دیواری خانه بیرون چه اتفاقی میفته؟ چند تا اتفاق سر راه خانم هست. یک بارش بسیار بسیار سنگین میشه. چرا سنگین میشه؟ این بار رو الان بسیار از خانم ها دارن به زحمت حملش میکنن. چون خانم برخلاف آقا وقتی که ساعت حضور بیرون از خانش رو طی میکنه، وقتی برمیگرده خونه، آقا میره استراحت میکنه، منتظره که سفره آماده جلوش پهن بشه. در حالی که خانم وقتی میاد خونه، دقیقاً یه خانم خونه داره.
همه فعالیت های خونه از شروع میشه.
دقیقاً. یعنی اصلاً کسی نمیگه شما چون شاغل هستی نمیخواد مهمونی بگیری. شما چون شاغل هستی اشکال نداره غذا درست نکنی، اشکال نداره که مهمونی ندی، اشکالی نداره بچه‌هات تمیز
نمرات باشه، ظرف و ظروف و لباس‌های نامرتب و کثیف.
یعنی ما
بمونه.
یک بار اضافی به خانم‌ها حمل کردیم که همه کسانی که بیرون از خونه شاغل هستن متأسفانه نمیتونن هر دو تا این بار رو خوب به مقصد برسونن. یعنی بسیاری از خانم‌ها هستن، در واقع ما باید بگیم یه پیش شرط داریم واسه حضور خانم‌ها خارج از خونه برای خانم شاغل، و اون پیش شرط اینه که اگه شما از عهده کار خونه به راحتی برمیای و فراغتی داری و این موضوع به روابط با فرزندت و همسرت صدمه نمیزنه، میتونی بیای. خب این پیش شرط هم که لزوماً همه بهش عمل نمیکنن. بنابراین متاسفانه زیر بار این فشار گاهی وقتها مادری فدا میشه، همسری فدا میشه. شما ببینید ما صبح که از خواب بیدار میشیم اوج ساعات پر انرژیمون رو تو فضای کاریمون میگذرونیم، بعد تن خسته رو میاریم توی خونه، حالا غذا درست نکردم، خونم هم آماده نیست، فشار روانی مضاعف، بعد این میان از مادر هم میخوایم برای فرزندت هم مادری کن، ارتباط خوبی هم با فرزندت داشته باش. حالا
من اینجا مادر اون موقع دیگه خسته،
آره،
و
من
یادم
میاد که بکنم
بفهمه.
و اون اینکه البته ناگفته نمانه، مادری که بیرون از خونه هست به روابط و معادلات فضای اجتماع مسلط تره، بیشتر سوار شده به خاطر توانمندی هایی که تو فضای بیرون از خونه، فضای محیط کاریش پیدا کرده. یعنی به هر حال با رایانه کار کرده، چه میدونم فرض کنید بوروکراسی اداری رو یاد گرفته، بر حسب نوع شغلی که داره یه توانمندی هایی پیدا کرده. این توانمندی ها تو مادری بهش کمک میکنه. اینو بگم چه کمکی میکنه؟ کمکش اینجاست، ما همیشه مادری رو میپسندیم که مادر دنیای امروز باشه، اینکه میگن
دنیای امروز آماده کنه
و فرزندش هم از او حرف شنوی بیشتری. این جالبه، یعنی اگه فرزندی احساس کنه مادرش مادر دنیای امروز نیست، از معادلات دنیای امروز سر در نمیاره. یعنی فرض کنید کامپیوترش ویروسی شد، برمیداره میاره میگه مامان من بلد نیستم اینو اصلاحش کنم، بگه من سر در نمیارم. یعنی چی؟ بچه از مدرسه میاد میگه مثلا مامان من یه واحد، مثلا یکی از درسای دو واحدیمو این ترم نمره نیوردم، بگه خب من نمیفهمم یعنی چی دو واحدی. شما، من برای مثال میخوام بگم، شما فکر کنید شما از پدر بزرگتون که مرد دنیای امروز نیست چقدر تو معادلات دنیای امروز کمک میگیرید. خب ما مادری رو برای مادر به عنوان یه مادر سنتی نه مد نظرمون نیست. چرا؟ سنتی صرف. یعنی ما امروز از مادر فقط انتظار نداریم که مربا خوب درست کنه و لباس خوب بشوره، خوب تا کنه، خوب آتو کنه، نه، انتظار داریم مادر مسلط به عرصه های دنیای امروز بشه. و جالبه حضرت زهرا سلام الله علیها یه همچین مادری است. به چه دلیل اینو میگید؟ به دلیل اینکه این خانم گرچه از 9 سالگی رفته خانه همسرش و تا 18 سالگی خود 4 فرزند بهش داده. شما فکر کنید هر خانومی تو دنیای امروز با همه سهولت مادری دنیای امروز، اگه یه خانومی در طول 9 سال حضورش تو خانه همسر 4 تا فرزند خدا بهش عنایت کرده باشه، یک روز پر مشغله مادرانه داره که اصلا فرصت سرخاروندن نداره. همین خانم وقتی که لازم میشه اعلام میکنه که من میخوام با خلیفه در حضور همه مردم احتجاج کنم، صحبت کنم.
یعنی مسلط به شرایط روزگارشه،
به مسائل روز انقدر مسلطه که گفتن هفته دو بار سر قبور شهدا حاضر میشه، پشت جبهه رو پشتیبانی میکنه، حضور داره تو عرصه های سیاسی، تو عرصه های دنیای امروز حرفی برای گفتن داره. لذا مادر به معنای مادر سنتیه که من از تعبیر خیلی خیلی عامیانه میخوام استفاده کنم، خوب کهنه میشوره مد نظر ما نیست. مادر مسلط به روابط و معادلات دنیای امروز به خصوص تو عرصه های تربیتی. یعنی همونطور که یک پرستار قرار اولیات رو راجع به بهداشت، راجع به ضد عفونی کردن به اصطلاح حاشیه زخم و غیره بدونه، از مادر هم انتظار میره مادری رو به معنای مادری مکانیکی دیگه تو دنیای امروز معنا نکنه. در واقع تو دنیای امروز نقش زن باید باز تعریف بشه، تعریف جدیدی از نقش زن ارائه بشه که توی اون عرصه ما مادر رو به معنای مادر امروز میپسندیم.
خب خانم شد این مادر امروزی الان ما باید چیکار بکنیم؟ ما الان یه خانومی هستیم در جامعه حضور داریم، بانوی دیگه هستن که در منزل هستن، به فعالیت‌های خانه میرسن. ما میخوایم این بانویی که فقط داره فعالیت خونه رو انجام میده و مادری داره میکنه
درسته.
و داره همسری میکنه جایگاهش رو بشناسیم.
درسته.
قضیه اینه دیگه که ما متاسفانه جایگاه خودمون رو نمیشناسیم.
بله.
و من نوعی فکر میکنم اگه در جامعه باشم ارزشمندم.
بله.
اگه صرفا مادر باشم خیلی ارزش ندارم. صرفا یه همسر خوب باشم که همسرم از من راضی باشه اون خیلی مهم نیست، در حالی که مهم همین بوده.
بله.
ما داریم فراموش میکنیم اینو باید چیکارش بکنیم.
درسته.
ما چجور جایگاه ها رو برگردونیم، چجور بفهمونیم که ارزش مادرمون و یا ارزش همسرمون فرقی نمیکنه، حالا الان روز زن هست در آستانش هستیم، بالاخره ما بانوان هم باید برای همسر خودمون احترام قائل باشیم.
بله.
فقط حالا گرامی داشت به یک روز که نیست.
بله.
چطور باید اینو جا بندازیم که ارزش خانم، ارزش مادر به فعالیت اجتماعی و فقط یک روز پررنگیده شدن نیست.
ببینید این چه خیلی مهمه، مادر بچه نیست که با یه کادو خوشحال بشه و بخواد مثلا خدای نکرده بی توجهی های طول سال من رو به واسطه اون چیزی که حالا میخوام روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها دست بگیرم و به علامت قدردانی پیش او ببرم فراموش کنه اون رفتارها رو. البته من نفی نمی کنم همه اونهایی که توانمند هستن با هر وسیله ممکن مادرشون رو خوشحال کنن، حتی اگر مادری از دنیا رفته سر مزارش حاضر بشیم براش خیرات کنیم که خوشحال بشه، این رو نفی نمی کنم، یعنی این بس سر جای خوش. اما نکته اینجاست، آیا مادری کردن به معنای این هست که مادر فقط صرفاً به مادر سنتی دیده بشه؟ مادر سنتی چه فرق میکنه با مادر دنیای مدرن؟ ببین تو تعاملات دنیای مدرن حتی تربیت هم جا به جا شده، تغییر کرده،
بیشتر سپردنش به محیط.
بله، لذا رسانه توش نقش فعال داره ایفا میکنه. تو عرصه‌های روانشناسی بحثای راجع به سبک‌های فرزند پروری و مادری وجود داره. من از مادر به معنای همه حیطه‌های لازم میخوام یاد کنم. میخوام بگم که متاسفانه نوع نگاه فرودست دنیای امروز به جایگاه و نقش مادری باعث شده مادرها احساس افسردگی بکنن توی خونه. این افسردگیه که بهشون تحمیل شده، یعنی بهشون گفته شده که این جایگاه، مثل اینکه بعضی محله های شهر هست که به عنوان محله پایین شهر هستی که به محله بالا شهره، محله پایین شهری اگه بهش بگن آدرس خونت کجاست خود براش سخته که بخواد بگه. این تحمیلیه، یعنی قراردادی اجتماعی اعتباریه. اگه تو این فضا بخوایم زن رو تعریف کنیم، متاسفانه زنی که افسردگی تحمیلی و عارضی بهش گفته شده که توی فضای خانه فضای غیر مفرحی هست، متنوع نیست
و فقط وظیفه داره در مقابل دیگران،
درسته، توی این فضا مادر انقدر افسرده است که دیگه حوصله واسه استفاده از لحظه های نابی که در اختیار داره نداره، اون حوصله
نداره دیگه.
چرا؟ به خاطر اینکه مادری که فقط صرفا مادری میکنه فرصت خوبی برای عبادت داره، نشاط خوبی برای عبادت داره، فرصت خوبی داره برای اینکه از عرصه های دیگه مثل مطالعه، مثل ورزش، مثل عرصه های دیگه استفاده کنه. ولی این تفکر تحمیلی نسبت به اینکه فضای خانه فضای کسل کننده هست، متاسفانه بسیاری از این فرصت ها رو از مادرها گرفته. میخوایم بگیم مادرها به این فرصت ها فکر کنن، به عرصه هایی که مادری نیاز داره. مادری نیاز داره بخش مهمی از دانش روانشناسی پیش مادر باشه، تسلط به پاسخگویی به شبهات دینی برای بچه‌ها،
مادر اهل مطالعه ای
باشه. بله بله، اینها لازم داره که مادر از فرصت هاش برای به اصطلاح رشد شخصیتی خودش استفاده کنه. اون کاری که توی ادارات و مراکز با عنوان آموزش های ضمن خدمت انجام میدن خودش در این خصوص دست و پا بزنه و تلاش کنه، که البته الحمدلله امروز دستیابی به این عرضای تخصصی هم خیلی فراهم هست و برای همه مقدوره.
بسیار عالی. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید ما یه میان برنامه رو می‌خوایم ببینیم. این پخش رو به اتفاق بینندگان خوبمون ببینیم. برمیگردیم. فقط قبل از اون یه بار دیگه ازتون خواهش بکنم که امشب برای ما بفرستید که تو پیام‌هاتون که فکر می‌کنید که بهترین هدیه‌ای که ما می‌تونیم به مادرانمون بدیم چه چیزی هست و آیا این هدیه رو باید منحصر به یک روز بکنیم و از همسرانتون انتظار دریافت چه هدیه‌ای دارید؟ آیا دوست دارید هدیه هدیه معنوی باشه یا یک هدیه مادی؟ اینو برای ما ارسال کنید امشب.
تولدت مبارک مبارک مادر و دختر یکی یه دونه. تولدت مبارک مبارک مادر و دختر یکی یه دونه. مادر و دختر یکی یه دونه. من که یه دل نصد دل به تو سپردم. من که یه دل نصد دل به تو سپردم. من که یه دل نصد دل عنایتت نبود اگه میمردم. عنایتت نبود اگه میمردم. من که یه دل نصد دل تو سپردم. هر کی فرشته توی آسمونه خادمه یه فرزه یه خونتونه.
خب خیلی ممنون از اینکه بینندگان خوبمون همراه هستن با بنده و دارن برامون پیام هم میفرستن. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه پیام هایی که به هر حال بینندگان خوبمون فرستادن و یا تشکر بوده یا به هر حال تبریک ولادت بوده یا اینکه نوع هدیهشون چی میخواد باشه، خانم دکتر با اجازه شما من یکی دو تا از سوالاتی که بینندگان اون مطرح کردن رو اول بپرسم. با احترام به بینندگان خوبمون، یکی از بینندگان خوبم این پیامو فرستادن، گفتن سلام علیکم سرکار خانم باقری و دکتر فخر روحانی، من هم مجددا به شما سلام عرض میکنم. گفتن من شاغل هستم و با توجه به اینکه چند سالی است که در کلاس‌های تدبر در قرآن نشستم و حدود 80 سوره قرآن را تدبر کردم، لذا دیدم نسبت به جهان و خدای زیبایم واقعا تغییر کرده، ولی الان یک مشکل دارم. به عنوان مثال در آیه 1 سوره احزاب خداوند می‌فرماید یا ایها النبی اتق الله ولو تطل للمنافقین و کافرین. خب وقتی خداوند به پیامبر این میفرمایند یعنی به من هم میفرماید، ولی با توجه به مسائل شغلی و ساختار غیر قرآنی بعضی سازمان ها نمیتوانم به آیه 1 سوره احزاب عمل کنم. بنابراین من میخواهم الگویم حضرت زهرا سلام الله علیها باشه و میخواهم جزء شاخه ابرار در سوره انسان باشم و به کمال برسم، ولی با توجه به مسائل شغلی جامعه با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم میکنم. حالا باید چه کار کنم؟ چون من الان فقط و فقط هدفم عالم قیامت هست و میخواهم به اوج و به کمال برسم و این دید را فقط تدبر در قرآن به من آموخت. الان با ساختارهای غیر قرآنی جامعه و وضعیت شغلیم چه کار کنم؟ بیننده خوبمون به شماره 0912 4 شماره آخر 3426 این پیام رو دادن.
سلام عرض میکنم خدمت بیننده محترممون. خدا رو شکر میکنم بانوانی داریم که از این فرصت ها خیلی خوب استفاده کرد. مایه افتخار برای ما و تبریک میگم به این خواهرمون که آشنایی با قرآن دیدش رو نسبت به اجتماع عوض کرده و ارادش فقط آخرت هست. خیلی خیلی شایسته است این صحنه. اما نگفتن که چرا ساختار غیر اسلامی سازمان ها مقصودشون چی هست؟ آیا بحث حضور کافران و منافقان توی فضای کاریشون و اینکه چقدر ضرورت داره حضورشون؟ من نمیدونم. اولا اون چیزی که ایشون نگرانش هستن و اطاعت از کافر و منافق هست تو فضای کاریشون به چه معنا هست و اینکه چقدر زندگیشون لازم داره این حضور ایشون رو تو این فضا، اگر جای نگرانی هست که هست که و به ما منتقل کردن این نگرانی رو، یه الزامی ایشون رو تو اون فضا نگه داشته. لذا برا من چون این وجهش روشن نیست تقاضا میکنم این بیننده عزیزمون روشن‌تر و واضح‌تر برامون بگه.
اگر امکانش باشه این بیننده خوبمون تو فاصله که باقی مونده از فرصت برنامه یه مقدار بیشتر برای ما بنویسن که آیا واقعا نیاز دارن که حتما تو چنین شرایطی باشن و اصلا اون شرایطی که الان در محیط کاریشون باعث نگرانی ایشون شده چی هست. خانم دکتر یه بیننده بزرگوار دیگه هم یه خواهشی کرده. از اونجایی که به هر حال ما در آستانه میلاد خجسته خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و روز زن و روز مادر هست و ما می‌خوایم یه جوری ادای حق بکنیم. بله. البته که حق مادر هیچ وقت ادا نمیشه. این واقعیتیست. خواهش کرده این بلنده بزرگوارمون، گفتن سلام خسته نباشید، تو رو خدا بیشتر در مورد حق و ناس در زندگی صحبت کنید. همسرم خیلی بددهن و فحاشه، فرزند مشترکم ازش ندارم، در زندگیم چیزی هم ندارم، ماهی التماسش میکنم دو ماهی 5 تومن بده با دعوا. تو رو خدا بیشتر در مورد حق همسر صحبت بشه.
درسته. ببینید متاسفانه ما توی زاویه های جامعهمون فراوان از این خبرها میشنویم که بانوانی هستن که آبرومندانه دارن زیر 4 دیواری مشترک زندگی میکنن، البته دنیای آقایان هم همینطوره و خبرهایی از این جنس متاسفانه هر از چندگاهی به گوشمون میرسه که خانمهایی هستن که با حفظ آبرومندی فقط برای اینکه 4 دیواری خانه از هم نپاشه، از اون چیزی که در درون خانهشون میگذره حتی بستگان درجه 1 و خانواده خودشون رو هم مطلع نمی کنن و بعد از مدت ها متوجه میشیم که چه شرایط سختی رو تحمل کردن. من میخوام به این خواهر عزیزمون بگم، ببینید ما توی روانشناسی وقتی کسی از بیماری یکی از اعضای خانواده صحبت میکنه، مثلا میگه خواهرم وسواس داره یا میگه فلانی خدای نکرد چشم بد داره، خب بعد میگه من چیکار کنم، ما میگیم شما نمیتونی کاری انجام بدی، شو بیمار باید داوطلب درمان بشه. من میخوام به این خواهر عزیزمون بگم من نمیتونم چیزی بگم که همسر شما رو درمان کنه، اما میتونم خدمت شما یک نسخه ای رو ارائه بدم و این نسخه ای هست که مرحوم شیخ الرعاملی کتاب وسائل شیعه باب نکاح، کتاب وسائل شیعه یک مجموعه فقهی هست که مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه این روایات رو کنار هم جمع کرده. 2 تا از مجلدات این اثر کتاب نکاح هست. توی یکی از این مجلدات مرحوم شیخ الرعاملی پرداخته به این موضوع، من صبر علی سوء خلق زوجهی، هر کسی صبر کنه، کسی که صبر میکنه بر بد اخلاقی همسرش در پیشگاه خدا چه جایگاهی داره. این رو هم برای آقایون مطرح میکنه، رضا میگه من صبر علی سوء خلق زوجها، همسرش و همینطور برعکس من صبرت علی سوء. اگر یه خانومی صبر میکنه چه جایگاهی داره، اگه آقایی صبر میکنه چه جایگاهی داره. این بانوانی که این شرایط رو دارن به هر دلیل که ملتزم دونستن خودشون رو تو اون فضا بمانن و چارچوب خانواده رو به هم نزنن، در پیشگاه خدا جایگاه بسیار ارزشمندی دارن. من فراوان حضوری با خانم‌های اینطوری برخورد کردم که وقتی بهشون میگیم که خدا به شما عنایت ویژه داره و در پیشگاه خدا جای خاصی دارید و نردبان پله‌های نردبان کمال رو خدا برای هر کسی یه مدلی ترسیم کرده، یعنی گاهی وقتها من قرار فرزند عقب افتاده‌ای رو پرستاری کنم تا خدا منو به اون فرصت‌های کمال برسونه، گاهی وقتها خدا با مصائب با از دست دادن عزیزان منو به اون پله‌های کمال میرسونه. شاید برای این خواهر عزیزمون هم این مدلی خدا ترسیم کرده باشه. این که میگم شاید به جهت اینه که او این اختیار رو داره که این فضا رو به هم بزنه و همطور که گفت اشاره کردن فرزند مشترکی ندارن، اما میخوام بگم همین روزهایی که ایستادن و تحمل میکنن دشواری ها رو در پیشگاه خدا جایگاه بسیار ارزشمند و والایی دارن. شاید خودشون هم اگر میتونستن مخاطبمون قرار بگیرن تأیید میکردن و میگفتن که چقدر تو ارتباطاتشون با خدا ارتباط موفقی رو دارن کلید میزنن.
ممنونم خانم دکتر از این دلداری و آرامشی که با این کلامتون بهشون دادید. من فقط یه خواهشی داشته باشم از بینندگان خوبمون، فرقی نمیکنه حالا بیننده بزرگوار ما برادر بزرگوارمون باشن یا خواهر عزیزمون، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. اگر من الان به عنوان یه خانوم با همسرم بدخلقی میکنم، احیانا بهش خدای نکره بی احترامی بکنم، آیا دوست دارم فرزند من، اگر فرزند پسری دارم یا اگر برادری دارم، در آینده همسرش باهاش بد اخلاقی کنه؟ قطعا هیچ کدوم از ما دوست نداریم که این بد اخلاقی نسبت به عزیزانمون رخ بده. یا اگر پدر بزرگواری، برادر بزرگواری دارن برنامه ما رو میبینن و با همسرشون، با خانومشون بد اخلاقی میکنن، خدای نکرده توهین میکنن یا خدای نکرده احیانا ایشون رو مورد آزار و اذیت جسمی قرار میدن، خدای نکره دستی روش بلند میکنه، قطعا اگر فرزند دختر داشته باشه، اگر بهش بگن فردای روزگار دخترت قراره با کسی زندگی کنه که بهش از گل نازکتر بگه، خانم دکتر من یقین دارم هیچ پدری نمیتونه تحمل کنه. پس واقعا یه مقدار یه وقتایی یه جاهایی اینو در نظر بگیریم که اون کسی هم که الان همسر ماست، کنار ما داره زندگی میکنه، عزیزی هست برای دیگران که بعد از خدا اون رو به ما به عنوان همسر سپرده. واقعیتی هست، من همیشه همینطور فکر میکنم، واقعیت همین هست که حالا چون برها روز زن هم نزدیک هست، گاهی اوقات من شخصا فکر میکنم که چقدر مادر همسر بنده چقدر بعد از خدا امید داره که خود شخص من تو زندگی بتونم آرامش رو برای پسرش که همسر من هست فراهم کنه. خب واقعیت اینه که همه ما به دنبال همین هم هستیم. خانم دکتر اگر که اجازه بفرمایید من میخوام یه سوال ازتون بپرسم، خیلی مهم هست. اون سوالمون هم امشب یه مقدار مرتبط‌تر میشه با دو روز آیندهمون و سوالی هم هست که ما از بینندگان خوبمون هم پرسیدیم. خب ما امشب از بینندگان خوبمون خواستیم که بیشتر در این مورد با ما صحبت بکنن که اگر میخوان برای مادرشون هدیه‌ای تهیه بکنن و انشالله مادرشون در قید حیات هست، میخوان هدیهشون چی باشه؟ آیا دنبال این هستن که حتما یه کالایی رو بخرن هدیه کنن که خب واقعا بد نیست، اما بله، میشه جور دیگه هم محبت کرد و محبت رو نشون داد، و خانم ها دوست دارن همسرشون چطور بهشون هدیه بده. من میخوام شب از شما بپرسم که ما واقعا باید چطور قدردانی بکنیم از مقام مادر؟ آیا فقط مقام مادر منحصر به همین یه روز باید باشه واقعا؟ و اینکه هر هدیه که بهش دادیم همین و تمام، در طول سال خدای نکره اگر صدامون بلند شد با همین یه هدیه یعنی تمام پاک شده؟ اگر بیتوجهی کردیم، مادری که ممکنه احیانا همسرش هم در قید حیات نباشه، نیاز مالی داشته باشه، من فرزند یک سال فراموشش کنم فقط روز مادر یادش باشم؟
سوال خوبی پرسیدین خانم واقفی عزیز. اجازه بدید از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم. از زاویه وجود خانم به این نگاه کنیم که به عنوان یه مادر هست، این خانم انتظار هدیه از همسرش داشته باشه یا نداشته باشه. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن خانه، از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن که چیز تو خونه داریم برای اینکه بیارید جلو و با هم میل کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ گفتن که اون چیزی هم که مدت 3 روزه میاریم برای اینکه از شما پذیرایی کنیم، همه مواد غذایی داخل خونه است. همه اونچه که بوده رو به شما اختصاص میدادم و ما خودمون گرسنگی رو تحمل میکردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام تعجب کردن، پرسیدن چرا زودتر به من نگفتین که چیزی تو خونه نداریم؟ خب منو مطلع میکردین. حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ گفتن که پیامبر اکرم مرا نهی کرد از اینکه از شما چیزی رو بخوام، مبادا یه وقت نداشته باشین. و اینجا اکب شیء فعف، پیامبر به من فرمود اگه علی امیرالمؤمنین خودش چیزی آورد بسیار خوب، اما شما حق نداری تقاضا کنی. کان نهانی رسول الله ان اسالک شیئا، پیامبر منو. در یه جای دیگه یه تعبیر دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که حضرت فرمودن که انی لأستحیی من الله ان اکلف نفسا کما لا تقدر علی، من از خدا حیا میکنم که از شما چیزی رو بخوام که شما نتونید تهیه کنید. یعنی یک بار حضرت زهرا سلام الله علیها این رو به عنوان آموزه دامان پدر معرفی میکنه که پدرم به من یاد داد که این شکلی باید عمل کنم، که الان میخوام همینجا به خانواده ها بگم که این رسم باید از بین بره. خب چی گرفت برای شما؟
مقایسه کردن.
بله، خب فلانی اینو گرفت چطور؟ خب بعد یک جای دیگه میفهمید من از خدا حیا میکنم. مثلا بحث توصیه پدری نیست، بحث وظیفه است. میخوام بگیم که تو پایان سال قرار گرفتیم، دشواری های اقتصادی ویژه‌ای دنیای مردان رو هم به اصطلاح گرفتار کرده. حتما بدونید هر مردی دوست داره که سربلند مثل میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بره خونه، و هیچ کدام از ما دوست نداریم تو شرایطی که قرار موظفم کادو ببرم برای دوستم دست خالی برم. قطعا این موضوع به اندازه کافی آزاردهنده است. لذا از منظر نگاه ما خانوم ها دارم نگاه میکنم. خانومی اجازه نداره همسرش رو تحت فشار قرار بده به خاطر چشم و همچشمی ها و به خاطر مسائل دیگه. اما اگه از منظر فرزندی نگاه کنیم چطور؟ همطور که اشاره کردیم، من فرزندی هستم، الان چیکار کنم؟ برای مادرم باید حتما چیزی بخرم ببرم. همطور که تو قسمت قبل هم گفتیم خدمت دوستان، گفتیم مادر بچه نیست که با یک چیز کوچکی بشود او رو فریب داد یا باعث شد که چیزای مسائل قبلی که گذشته اونها رو فراموش کنه. اگر خدایی نکرده دلخوری وجود داره، هیچ چیزی بهتر از این نیست که از مادرمون رفع دلخوری کنیم،
جبران کنیم.
بله،
کم و کسری.
یک جایی وقتی پیغمبر اعلان جهاد داده بود و سربازا می اومدن یکی یکی اعلام آمادگی میکردن، اسلحه میگرفتن و میرفتن برای رزم، یه جوانی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، من یه پدر و مادر پیری دارم، اینو فقط دلخوشیشون منم، من آماده رزم هستم اما نمیدونم به این دو تا پیر مرد و پیر زن چی بگم. پیغمبر فرمودن تو بمون، تو نمیخواد بیای جنگ. لعن فه ما بکه یومن و لیله، یک شب تو پیش اینها باشی و اونها با تو انس بگیرن، به تو دل خوش باشن، برای تو بیشتر از یک سال عبادت ارزشمنده. عجیب این که این مسئله رو سریع در کنار عبادت قرار داده. ما در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام میبینیم که اون معجزه الهی، آیت الهی که از حضرت مریم سلام الله علیها صادر شده و خداوند یک خانومی رو مبدأ به وجود آمدن این آیت و نشانه الهی میدونه و اولین و آخرین کودکیست در عالم بشریت که شما میبینید با این کیفیت متولد میشه، به محض تولد تو گهواره سخن میگه. بعد اونجا میبینید که یکی از رسالتهای خودش رو حضرت عیسی علیه السلام و برن به والدتی میدونه، نیکی کردن به مادرم. لذا جایگاه مادر هم طور که اشاره کردیم خیلی مهمه، ولی به هیچ وجه منحصر و محصور در یک روز و گرفتن یک کادو نمیشه اونا دید. انتظار داریم، اولا به خودم میگم، بعد هم به همه بینندگان محترم، که از خدا بخواهیم به ما توفیق عنایت کنه، چون جدا توفیق میخواد. بالا رفتن، صعود همیشه سخته، به همون توفیق عنایت کنه، چون سنین کهولت و پیری پدر و مادر به هر حال اختزاعات خودش رو داره. ما آدم ها وقتی که پا به سن میگذاریم گاهی وقتا تمایلاتمون تمایلات کودکانه میشه، تحمل بزرگترها گاهی وقتا تو این شرایط سخت میشه، اما خدا تعمدن به این موضوع اشاره کرده در قرآن که اگر به سن پیری رسیدن و در کنار تو هستن، فلا تقل لهما اوف، حتی با صدا کردنهای مکرر که مزاحم خوابت شده، مزاحم برنامه‌های دیگه‌ات شده، حق نداری کوچکترین چیزی که باعث رنجششون بشه ایجاد کنی. و فرمودن که پروبال محبتت رو برای اونها باز کن و اونها رو زیر خب این کادوی صحیح واسه روز مادر. و البته تمام سال باید روز مادر باشه با استفاده از آیاتی که عرض کردیم خدمت بیننده.
این روز مادری که ما تر تقویم ها داریم.
بله.
و روز میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من فکر میکنم فقط یه تلنگر هست.
بله،
در کنار بزرگ داشته مقام خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، تلنگر هست که بیشتر اون مقامی که باید الگو بگیریم برای مادری کردن. بله. و زن بودن ایشون هستند و در تمام طول سال باید دیگه حالا اون مقام رو ما حفظ کنیم و دیگران هم بدونن که واقعا جایگاه مادر به چه صورت هست. خانم دکتر فخر روحانی، اون بیننده بزرگواری که قسمت قبلی پیامشون شما خواهش کرده بودید که در موردش بیشتر توضیح بدن، بیننده بزرگوارمون اون توضیح رو برای ما ارسال کردن و گفتن که من چون خودم باید مخارج زندگیم رو بدم، باید کار کنم و چون شغلم حسابداری است، باید گزارشاتی رو به دارایی بدم که متاسفانه قوانینی تصویب شده در دارایی به گونه‌ای هستن که اگه حقایق رو بگم منجر به مالیات سنگین برای شرکت میشه و باعث اخراج من میشه. پس من الان به قرآن عمل نکردم و درآمدم مشکل داره. آیا این روش مالیات گرفتن ها در زمان پیامبر بوده؟ حالا این بحث مالیات گرفتن ها که خب طبیعتاً قوانینی نیست که ما نمیتونیم در مورد اونها صحبت بکنیم. اما نگرانی این که این بانوی بزرگوارمون دارن در مورد حلال بودن اون کسب و روزیشون و اینکه اصلا باید چه کار بکنن، شاید ما بتونیم راهکاری بهشون بدیم.
درسته. من از این بیننده عزیزمون میخوام که دقیقاً به مرجع تقلید خودشون مراجعه کنن، به صورت واضح مسئله رو مطرح کنن. اگر مشخص بشه که درآمدشون درآمد حلال نیست، به هیچ وجه مجاز نیست، حتی اگر نیازمند باشن به این مزد. و به خصوص با توجه به اینکه فرمودین ایشون حسابدار هستن، به حمدالله عرصه‌های شغلی توی جاهای دیگه هم براشون وجود داره، حتما تفحص کنن. ضمن اینکه اگر ما ترجیح بدیم درآمد حلال رو و از حرام صرف نظر کنیم، خدا ضمانت کرده کسی رو بدون روزی نگذاره. قرآن می‌فرماید و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها. دابه یه جنبنده‌ایه در زمین، شما فرش رو که بلند می‌کنی یه چیز، یه جنبنده سیاه ریزی سری می‌گذره که حتی نمی‌تونی دست و پاشو تشخیص بدی. خدا می‌فرماید حتی یه جنبنده این شکلی روی زمین هم گرسنه نمیمونه. بله روزی ده و ما من دابت انفل ارزه الا علالله رزقو، بر عهده خداست، خدا ضمانت کرده، اصلا خدا موظف تأمین کنه. من میخوام به دوست عزیزمون بگم اگه مطمئن هستید که حرامه، خودتونو محصور در این موضوع من باید تأمین کنم قرار ندید، از خدا بخواید. چون وقتی که ما امری رو از دروازه حرامش تأمین میکنیم، خدا بخش مجرای حلال روزی رو برامون میبنده. این رو روایات به ما یاد دادن. هر کسی از باب حلال روزی داره قطعا، اگر مطمئنن حرام هست. از دفاتر مراجع تقلید ریز مسئله رو سوال کنن، اگر چنانچه حرام هست خب قطعا مجاز نیست.
بسیار خانم دکتر، ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. من یه سوالی بپرسم، چون این سوال رو مسئله است که ممکنه برای بعضی از خانم ها پیش بیاد. یه وقتهایی متاسفانه ما فراموش میکنیم که جایگاه همسر و جایگاه مادر خیلی با هم دیگه فرق دارن و در مقام مقایسه میافتیم تو این قضیه. اگر قرار باشه که ما این مقایسه رو انجام بدیم، یه وقتایی واقعا مشکلات جدی تو خانواده به وجود میاد که الان که مثلا داریم نزدیک میشیم به روز مادر، این ذهنیت رو داشته باشیم که اگر همسر من برای مادر خودش یا مادر بنده هدیه گرفته، باید حتما مطابق با همون سطح مالی که برای اون هدیه هزینه کرده برای بنده هم بگیره. من خواهش میکنم خیلی کوتاه این مسئله رو یه مقدار برای خانم ها روشن بکنید که بدونن علاقه همسرشون به ایشون و مادرشون با این محاسبات مالی واقعا قابل سنجش نیست.
درسته، اشاره خیلی خوبی کردین. یکی از تعارضاتی که تو زندگی آقایون متاسفانه پر رنگ وجود داره این مسئله است که بعد از ازدواج متاسفانه خانم ها انتظار دارن مرد بین او و مادرش انتخاب کنه. این خیلی غلطه. بله، و این خیلی غلطه، در حالی که جایگاهشون با هم دیگه متفاوته. مادر نقش مادری، جایگاه مادری داره و همسر هم جایگاه خودشو. اتفاقا اگر خانم ها این مسئله رو بفهمن و درک کنن، چقدر شیرینه که بتونن سر سفره محبت مادر همسرشون هم بنشینن و از این فرصت استفاده کنن. دری به روشون باز بیمنت که بخوان برن استفاده کنن. متاسفانه بچه های جوان ما که به استقبال زندگی میرن، گاهی وقتا با بهانه های واهی، به هر حال ما دو تا خانواده هستیم با دو فرهنگ متفاوت که متاسفانه میتونه تعارضاتی بینمون به وجود بیاد. از همه همسران جوانی که این روزها خدای نکرده ممکنه هزینه کرده همسرشون در رابطه با مادرش اونها رو ناراحت کنه، میخوام که نگاهشون رو تعدیل کنن، نگاه درستی داشته باشن. خداوند در قرآن نسبت به پدر و مادر واژه احسان رو به کار برده و وصین الانسان به والدیه احسانا، در رابطه با همسر از واژه معروف استفاده کرده و عاشروهن بالمعروف، یعنی هر طور که مرسومه در حد رسم. لذا توصیه شده در رابطه با مادر و بزرگداشت مقام مادر اگر از دست همسر شما سر بزنه، یعنی همسرتون هدیه بهتر از اون چه که برای شما خریده برای مادرش، و اتفاقا مادرشون این مسئله از چشم شما میبینه و میگه همسرش انقدر موافق هست، انقدر همراه هست، لذا بر میگرده آوردش تو زندگی شخصی خودت.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر. اجازه بفرمایید من دو سه تا از پیام های بینندگان خوبمون هم با احترام به بینندگان بزرگوارمون انتخاب بکنم، خیلی کوتاه بخونم. به بیننده بزرگواری به شماره 0916 4510 تبریک گفتن، گفتن هفته زن و روز مادر و ولادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرامی باشه و التماس دعا گفتن. بیننده بزرگواری دیگه گفتن سلام، قدردانی میشود از شما در سندرگان شبکه ولایت بابت با برنامه‌های روشنگرانتون. خواهر یا برادر بزرگوارمون درازهی از سراوان. بیننده بزرگوار دیگه هم این پیام رو فرستادن، گفتن از برنامه‌های مفید شبکه ولایتی دنیا تشکر میکنم، خداوند به دستندرکان شبکه جزای خیر دهد. خواهر یا برادر بزرگوارمون علوی از هلند و تعدادی از پیام‌هایی که شما بینندگان خوبمون فرستاده بودید و خدا رو شکر و خوشبختانه اون چیزی که شما مد نظرتون بوده به عنوان هدیه‌ای که از همسرتون بگیرید، اون محبت بوده که بیشتر در پیام‌هاتون به چشم می‌خوره و خود شما بینندگان خوبمون هم تأکید داشتید در اینکه محبتی که و هدیه‌ای که باید ما تقدیم مادرانمون کنیم مختص به یک روز نیست، محبت و احترامی است که باید در طول سال تقدیمشون بشه. ممنونم خانم دکتر از حضورتون در این برنامه و بحث خوبی که ارائه دادید و سپاسگزارم از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با برنامه خودتون قرآن و خانواده. پیشاپیش باز هم تبریک میگم به همه بانوان عزیزی که در سراسر دنیا پیرو خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. ولادت این بانوی بزرگوار، روز زن و روز مادر رو انشاءالله که سایه پرمهر مادرها بر سر فرزندانشون مستدام باشه. ممنون از همراهیتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سلام. سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان شما بینندگان خوبمون رو به خدا میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
سلام بانو، سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام بانو، سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر، سلام بانو، سلام مادر، سلام نور خونمون، سلام مادر، سلام عشقم، سلام مادر، سلام ماه آسمون، سلام مادر.